ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید بر اولویت حل مشکلات اقتصادی کشور در جلسه هفتگی رئیس جمهور با رهبر انقلاب. آقای پزشکیان، در لایحه بودجه سال 1404 مهمترین اولویت دولت بالا بردن قدرت خرید مردم با کاهش مالیات قشرهای کم درآمد است.
ایران میداندار دیپلماسی در منطقه. از تأکید رئیس جمهور بر حل مسائل به دست کشورهای همسایه در دیدار معاون نخست وزیر آذربایجان تا رایزنی‌های وزیر امور خارجه در عمان. هشدار رئیس مجلس در ژنو. جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونی در فلسطین و لبنان ادامه پیدا کند، بحرانی عمیق جهان را فرا خواهد گرفت.
تغییر معادله جنگ در لبنان با اجرای راهبرد چشم مقابل چشم. رسانه‌های ابری، ضربات دقیق و سنگین پهپادی به تیپ گولانی در شمال حیفا ثابت کرد حزب الله همچنان میتواند کشنده باشد. فرار صدها هزار شهرک نشین به پناهگاه‌ها همزمان با ورود موج جدید موشک‌های حزب الله به تل آویو و حیفا.
و نگاهی به گزارش تابستانه مرکز آمار از ادامه روند کاهش بیکاری در کشور. کاهش 0.4% نرخ بیکاری و ثبت 460,000 فرصت شغلی تا 6 ماهه اول سال در سامانه رصد اشتغال.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هممیهنان گرامی، شب شما بخیر. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
آقای پزشکیان، رئیس جمهور عصر امروز بعد از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی گفت بیشترین موضوعات مطرح شده در جلسه امروز مربوط به مشکلات اقتصادی کشور و راه برون رفت از آنها بود. رئیس جمهور افزود موضوعی که از اولویت‌های دولت است و در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت بحث مربوط به گسترش روابط با همسایگان از جمله در بخش راه‌های ترانزیتی، شبکه گازی، شبکه ریلی و افزایش تجارت دو جانبه بود.
اون چه که ما امروز خدمت آقا بحث کردیم اول این بود که داریم بودجه رو سعی میکنیم بنویسیم و در زمان مشخص تحویل مجلس ارائه بدیم، چون اول آبان باید ارائه بدیم، و خب اون نکاتی هم که لازم بود، توصیه هایی که بود از خدمتشون دریافت کردیم. بیشتر بحث های ما در رابطه با وضعیت اقتصادی بود که با این تحریم ها و فشار هایی که وجود داره راه برون رفت از اینها طبیعتاً اولویت هایی که الان ما داشتیم و حضرتشون هم تایید میکردن و راهنمایی هم که لازم بود داشتن، ارتباط با همسایگان و داشتن اون شبکه های گازی، راهی، قطار و تجارت هایی که میتونیم با همدیگه از نظر برقی اینا داشته باشیم بین ما و همسایگانمون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، از این ور پاکستان و افغانستان اینا، و خب طبیعتاً با چین و کشورهایی هم که علاقمندن با ما برنامه راهبردی داشته باشن.
آقای پزشکیان خاطر نشان کرد گسترش همکاری ها با همسایگان، کشور چین و کشورهایی که تمایل به همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران دارند از مسائلی است که مد نظر دولت قرار دارد و اگر این توافق ها اجرایی شوند بخش زیادی از فشار تحریم ها که بر دوش مردم است کاسته خواهد شد.
و تأکید آقای این بود که به هر حال این نوشته ها رو بیاییم به میدان عمل و اجرایی بکنیم. اگه بتونیم آنچه را که گفتیم و تعهد کردیم و اونا تعهد کردن و یا توافق کردن عملیاتی بکنیم، من تصور میکنم این تحریم هایی که الان وجود داره و فشار زیادی هم بر مردم ما ایجاد میکنه، بتونیم این فشار رو به مقدار زیادی از دوش مردم برداریم، به اضافه این که داریم با دنیا هم صحبت میکنیم، با حفظ عزت و حکمت و مصلحتی که داریم با همه کشورهایی که در دنیا هست گفتگو میکنیم ولی با حفظ همه اون چارچوب‌های اعتقادی و باورهای.
رئیس جمهور همچنین درباره لایحه بودجه سال 1404 و جهت‌گیری‌های آن گفت مهمترین اولویت دولت در بودجه سال آینده بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق کاهش مالیات‌های اقشار کم درآمد است. افزایش پشتیبانی دولت از مردم به ویژه اقشار کم درآمد در حوزه‌های سلامت و آموزش و پرورش و همچنین در بخش کالاهای اساسی اولویت‌های دیگر دولت در بودجه سال آینده بود.
اون چی که الان ما داریم باش به اصطلاح تو بودجه روش کار داریم میکنیم، قدم اول اینه که اومدیم سعی کردیم مالیات ها رو از اقشار که کم درآمد برداریم یا کمترش بکنیم. ما قبلا قانون امسال کسی که 12 میلیون به بالا میگرفت مالیات باید میداد، ولی الان تو این بودجه که قرار گزارش بده از 24 میلیون به بالا دیگه مالیات بهشون تعلق میگیره، یعنی تقریبا دو برابر کردیم. این یه مقدار قدرت خرید مردم رو میتونه بالا ببره، این مقدار تسهیلاتشون اصلاح کردیم و نهایتاً روندی رو که الان داره در مجلس پیش میره تلاش برای اینه که ما بهداشت و درمان مردم رو به اضافه آموزش پرورش مردم رو و اون نهادها و کالاهای اساسی رو پشتیبانی دولتی رو همچنان ادامه بدیم و تا جایی که ممکنه تلاش بکنیم اون کسانی که در خط از میانه به پایینن اونا مشکل پیدا نکنن.
رئیس جمهور در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت حق حاکمیت هیچ کشوری نباید نادیده گرفته شود. آقای پزشکیان در دیدار شاهین مصطفی گفت باز شدن پای کشورهای دیگر به منطقه به صلاح هیچ کس نیست و مسائل منطقه باید به دست کشورهای همسایه حل شود. رئیس جمهور با تأکید بر ارتقای تعاملات تجار و بازارهای کشورهای اسلامی با یکدیگر گفت ایران از برقراری مسیرهای ریلی و بزرگراهی میان دو کشور استقبال می‌کند و بر توافق‌ها در زمینه‌های انرژی و کشاورزی دو جانبه پایبند است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران گفت کشورش خواهان گسترش روابط در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، فرهنگی، حمل و نقل و تکمیل خطوط ریلی جاده است.
هشدار رئیس مجلس به حامیان رژیم صهیونیستی: قبل از اینکه دیر شود دست از حمایت از این رژیم بردارید. آقای قالیباف در سخنرانی خود در اتحادیه مجالس جهانی در ژنو گفت رژیم صهیونیستی پایان موجودیت خود را نزدیک می‌بیند، از این رو به کشورهای حامی آن توصیه می‌کنیم دست از کمک بردارند و جامعه جهانی هم به وظیفه تاریخی خود برای نجات انسانیت در قبال صهیونیست‌ها عمل کند.
رژیم صهیونیستی دیوانه شده است، چرا که در تأمین امنیت سرزمین‌های اشغالی ناکام مانده است و پایان موجودیت خود را نزدیک می‌بیند و همین دلیل حتی مصلحت خود را نیز تشخیص نمی‌دهد. لذا ما به کشورهای حامی این رژیم جنایتکار توصیه می‌کنیم قبل از اینکه برای همه از جمله آنها دیر شود کمک‌های نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی و رسانه‌ای به اسرائیل را پایان دهند و او را مجبور به پذیرش آتش‌بس پایدار کنند. و از همه مجالس جهان می‌خواهم که مسئولانه به وظیفه تاریخی خود عمل کنند و برای نجات انسانیت و شرافت این دشمنان صلح و بشریت را در جامعه جهانی منزوی کنند. نمایندگان ملت‌های جهان، تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد. سمت درست تاریخ انسانیت بایستید.
رئیس مجلس همچنین گفت شکست‌های اخیر صهیونیست‌ها از مقاومت نشان داد حزب الله زنده است و سوی مردم لبنان حمایت می‌شود. آقای قالیباف افزود ایران امروز در کانون یک تلاش فداکارانه برای متوقف کردن این رژیم جنایتکار قرار دارد و در این نبرد مقدس در کنار مقاومت ایستاده است.
گروه‌های مقاومت نگهبانان صلح در منطقه خاورمیانه هستند و ایران امروز در کانون یک تلاش فداکارانه برای متوقف کردن این رژیم جنایتکار قرار دارد و به آن افتخار می کند. ما افتخار میکنیم که بهترین مردمانمان در کنار رهبرانی مانند شهید سید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه را در این نبرد مقدس به شهادت رسیدند. برادر عزیزم شهید قاسم سلیمانی که منطقه را از شر داعش نجات داد تنها یکی از قهرمانان دفاع از صلح است. ما به وظیفه تاریخی خود عمل خواهیم کرد و در انتظاریم که ببینیم جهان در دفاع از آرمان حقوق بشر چه می کند.
در حاشیه اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو همچنین رؤسای مجالس ملی جمهوری آذربایجان، عراق و ترکیه با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به تماس تلفنی وزیر خارجه چین از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل برای نسل‌کشی در غزه انتقاد کرد. آقای عراقچی بی‌عملی شورای امنیت را نتیجه کارشکنی آمریکا دانست و آن را فاجعه بار توصیف کرد. وزیر خارجه چین هم با اشاره به روابط مهم و راهبردی کشورش با ایران بر ضرورت افزایش تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی در منطقه غرب آسیا تأکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی که به عمان سفر کرده بود، صبح امروز در دیدار با همتای عمانی درباره آخرین تحولات منطقه از جمله ادامه جنگ در غزه و لبنان و همچنین تلاش برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه رایزنی کرد. دیدار با سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه در عمان بود. آقای عراقچی عصر امروز به تهران بازگشت.
مراسم تشییع شهید نیل فروشان فردا از ساعت 8:30 دقیقه صبح در میدان آیینی امام حسین برگزار می شود. مراسم وداع با این شهید هم فردا از نماز مغرب و عشا در حسینیه فاطمه الزهرا تهران برگزار خواهد شد. پیکر شهید نیل فروشان روز چهارشنبه هم در مشهد تشییع و پس از آن برای طواف به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منتقل خواهد شد. روز پنجشنبه هم مراسم تشییع و تدفین سردار نیل فروشان در اصفهان برگزار و پس از آن پیکر این سردار شهید در کنار شهید احمد کاظمی در گلزار شهدای این شهر آرام خواهد گرفت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. حزب الله اعلام کرد شهر صفد را در شمال سرزمین‌های اشغالی با تعداد زیادی موشک هدف قرار داده. منابع عبری زبان از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در این شهر خبر دادند. ساعتی پیش مناطق مرکزی و شمالی سرزمین‌های اشغالی از سمت جنوب لبنان موشک باران شد. در پی این حملات آژیر خطر در 182 منطقه به صدا درآمد. بیش از 2 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها فرار کردند و پروازها هم در فرودگاه بن گوریون تل‌آویو متوقف شد. مقاومت لبنان علاوه بر موشکباران سرزمین‌های اشغالی و یک پایگاه دریایی ارتش، تلاش‌های صهیونیست‌ها برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان را ناکام گذاشت. در پی درگیری‌ها در جنوب لبنان چند نظامی صهیونیست کشته یا زخمی شدند. از سوی دیگر در اولین حمله رژیم صهیونیستی به شهرکی مسیحی نشین در شمال لبنان از آغاز جنگ 18 تن شهید و 4 نفر زخمی شدند. مناطق شرقی و جنوبی لبنان امروز هم هدف حملات هوایی صهیونیست ها قرار گرفت. منابع لبنانی اعلام کردند صهیونیست ها با بمب های فسفوری مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار دادند.
سازمان دفاع مدنی لبنان اعلام کرد رژیم صهیونیستی به طور هدفمند نیروهای امدادگر را در مناطق مختلف این کشور هدف قرار می‌دهد. پهپادها و هواپیماهای نظامی این رژیم خودروهای امدادی برای انتقال مجروحان را بمباران می‌کنند.
یونس به سرعت به سمت محل بمباران هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی می رود تا به مجروحان و زیر آوار مانده ها کمک کند. امدادگر لبنانی:
حمله به کاروان خودروهای امدادی برای ما شوکه کننده بود. علاوه بر آن مرکز امداد هم هدف قرار گرفت. واقعیت نشان می دهد حملات اسرائیل به نیروهای امدادی اتفاقی یا از روی اشتباه نیست.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نجات غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان از زیر آوارها گروه‌های امدادی را هدف قرار می‌دهد و مانع رسیدن آنها به محل بمباران می‌شود. مدیر دفاع مدنی لبنان:
نیروهای امدادی لبنان آرم، لباس و خودروی مشخص دارند. با این وجود رژیم صهیونیستی آنها را به طور عمد هدف قرار می‌دهد. نیروهای امدادی لبنان به هیچ گروه سیاسی یا طایفه‌ای وابسته نیست. وظیفه این نیرو نجات جان لبنانی هاست. صهیونیست‌ها می‌خواهند فعالیت این نیروها را متوقف کنند.
خبرنگار لبنانی در منطقه بوقا می‌گوید همزمان با شدت گرفتن بمباران مناطق مسکونی لبنان، حملات هدفمند اسرائیل به نیروهای امدادی هم بیشتر شده. حتی در برخی مناطق این حملات فعالیت امدادگران را متوقف کرده. این نیروها در شرایط بسیار دشواری کار می‌کنند.
ان کل لبنانی هو حسن نصر الله، ان کل فلسطینی هو زنوار.
آنطور که کارشناس فلسطینی میگوید، صهیونیست‌ها هر لبنانی را سید حسن نصرالله و هر فلسطینی را یحیی سنوار می‌دانند. در مقابل آتش اشغالگران فرقی نمی‌کند. همه یکسانند، حتی اگر امدادگر باشند.
ادامه ی ضربات مقاومت فلسطین به دشمن اشغالگر. قسام از هدف قرار دادن نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان کمینی سخت در شمال نوار غزه خبر داد. همچنین دو تانک مرکاوا در شهر رفح هدف حماس قرار گرفت. در عملیات مشترک کتائب المجاهدین و گردانهای شهدای الاقصا هم نظامیان رژیم صهیونیستی در محور نتساریم هدف قرار گرفت. در جنایت امروز ارتش رژیم صهیونیستی در دیرالبلح 4 فلسطینی شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنین رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید چادرهای آوارگان فلسطینی را در بیمارستان شهدای الاقصا در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که در پی آن چندین نفر شهید و زخمی شدند. در کرانه باختری شهرک نشینان صهیونیست به باغات زیتون در شهرک قصره در جنوب نابلس حمله کردند.
رئیس ستاد مرکزی یوم الله 13 آبان در شورای فرهنگی رسانه ملی گفت 16,000 دانش آموز و کودک در یک سال گذشته به دست جنایتکاران صهیونیست به شهادت رسیدند. بر این اساس 13 آبان روز همبستگی با این کودکان و نوجوانان است. سردار نقدی گفت برنامه‌های روز دانش آموز در مدارس از ابتدای آبان آغاز می‌شود.
چند تا حرکت جدید امسال شکل می‌گیرد. یکی اون شکایت حقوقی هست که مردم علیه امریکا شکایتاشون جمع‌آوری میشه در روز 13 آبان به خاطر غارت ثروت‌های رژیم سلطنتی پهلوی که از ایران کرد و طبق معاهده الجزایر اونا متعهد بودن که اینا رو با ما برگردونن و این کار رو نکردن. دومین مطلب جدید و پدیده جدیدی که امسال داریم بزرگداشت شهدای فاتح لانه جاسوسیه. نزدیک 50 نفر از کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی و در نگهداری از لانه جاسوسی در بعد از اون حضور داشتن شهید شدن توی جبهه‌های دفاع مقدس یا توی ترورهای منافقین و ضد انقلاب. و مسئله دیگه حرکت‌های دانش آموزیه که توی مدارس شکل میگیره. در تمام مدارس برنامه که از اول آبان شروع میشه و بحث تبیین استکبار شناسی هست.
اتحادیه اروپا به بهانه جنگ اوکراین 14 فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌های اروپایی مدعی شده است این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهایی می‌شوند که در تولید و ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه نقش دارند. این دور از تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که ایران بارها ادعای غربی‌ها درباره دخالت در جنگ اوکراین را رد و اعلام کرده از راهکار سیاسی برای حل و فصل اختلاف‌های روسیه و اوکراین و پایان بخشیدن به درگیری‌های نظامی حمایت می‌کند.
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد اولویت دادن به مردم و کسب رضایت آنان در بخش‌های مختلف را اصل محوری دولت 14 دانست. آقای پزشکیان در این پیام تاکید کرده دولت از نظام استاندارد انتظار دارد با نقش‌آفرینی فعالانه برای بهبود کیفیت کالاها و خدمات بتواند در ارتقای سطح زندگی مردم نقش واقعی خود را ایفا کند. رئیس جمهور افزوده نظام استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم تأمین منافع ملی و افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی نقش اساسی دارد و استفاده از ظرفیت این روز میتواند فرصت مقتنمی برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش کیفیت محصولات و کسب رضایت مردم باشد.
دستور محیط زیستی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها. آقای محسن یژه‌ای به دادستان‌های کشور دستور داد با توجه به درپیش بودن فصل سرما و افزایش آلودگی هوا به طور مستمر پیگیری کنند تا دستگاه‌های مسئول وظیفه خود را انجام دهند، چرا که این موضوع از مصادیق حقوق عام است. آقای محسن یژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی همچنین از اقدام رئیس مجلس در سفر به بیروت و بازدید میدانی از مناطق مورد هجوم صهیونیست‌ها تجلیل کرد.
اقدام به موقع، شجاعانه و مدبرانه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،
رئیس دستگاه قضا در شورای عالی قوه قضاییه، با تشکر از حضور آقای قالیباف در بیروت لبنان پیام این سفر را مهم برشمرد.
حضور پیدا کردن در محلهایی که آسیب دیده بر اثر بمباران‌ها و مشکباران‌های رژیم قاسم صهیونیستی.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه یک مأموریت مهم به اعضای شورای عالی قوه قضاییه داد: پیگیر اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باشید، به خصوص در بخش آلودگی هوا.
هم استان خوزستان، هم استان بوشهر، هم بعضی از جای دیگه اقدام کردن و به حمدالله توفیقات خیلی خوبی داشتن. بازرسی کلی کشور پیگیری بکنن که لااقل این مواردی که موظف هستن دستگاه‌ها، چه بخش خصوصی چه بخش غیر خصوصی، در جهت هم پیشگیری از آلایندگی و هم برای اینکه بعداً اگر آلایندگی پیدا شد در هر صورت عوارضی که باید پرداخت بشه و صرف اون مسئله بشه برای جلوگیری، این انشالله اتفاق بیفته.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ثبت مکرر شکایت از سوی یک فرد در محاکم قضایی به اعضای شورا مأموریت داد سازوکاری ایجاد شود تا این گونه پرونده‌ها تشکیل نشوند.
یک گزارش اومد برای من از یکی از دستگاه‌ها که یه آقای مرتب از ما شکایت میکنه. 181 پرونده از ایشون تشکیل شد، 93 پرونده کیفری، 88 پرونده حقوقی. اگر واقعا مرکز آمار و مونده حتی باز معامل اول پیگیری بکنن از این نمونه پرونده هایی که شکایت زیاد میشه علیهش، یا او شکایت میکنه علیه دیگران، این یه چیزی توشه، یعنی امر طبیعی نیست.
رئیس سازمان بازرسی هم در این جلسه از الکترونیکی شدن نظارت بر دستگاه‌ها بر اساس قانون گفت. خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
بندزی تفصیل ده قانون بودجه تکلیف کرده که به ما دسترسی بدن. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل باز این تاکید رو داشته و همچنین مبحث هفتم از فصل سوم سند تحول قضایی باز چنین تاکید و الزامی برای ما در نظر گرفته.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده با حضور وزیران و اعضای هیئت دولت بررسی شد. قرار است این جلسه عصر امروز در دو نوبت دیگر هم برگزار شود.
ضربه وزارت اطلاعات به گروهک تروریستی جیش الظلم در استان سیستان و بلوچستان. سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات در مجموعه عملیاتی آفندی توانستند با پشتیبانی نیروهای فراجا همه اعضای دو تیم تروریستی وابسته به این گروهک را شناسایی و دستگیر کنند. وزارت اطلاعات اعلام کرد این تروریست‌ها قصد داشتند با سلاح‌های جنگی و سازه‌های انفجاری به ایجاد ناامنی در استان اقدام کنند، اما پیش از هر گونه حمله تروریستی محل اختفای آنها با کمک مردم استان سیستان و بلوچستان کشف شد و بازداشت شدند. وزارت اطلاعات همچنین از مردم خواست هر گونه تحرکات مشکوک گروهکی و تروریستی را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره 113 گزارش کنند.
گزارش تابستانی مرکز آمار از ادامه روند کاهش میزان بیکاری حکایت دارد. در این آمار بخش خدمات با داشتن نیمی از سهم اشتغال زایی صدرنشین مشارکت اقتصادی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بر اساس اطلاعات سامانه رصد اشتغال در 6 ماه اول امسال 460,000 فرصت شغلی ثبت شده است.
تابستان داغ برای اشتغال. بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
مطابق با آخرین آمار مرکز آمار در تابستان 1403 به نسبت تابستان 1402 ما نرخ بیکاریمون 0.4% کاهشی بوده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایشی بوده.
تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته بیش از 440 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده و به بیش از 25 میلیون و 129 هزار نفر رسیده است. از دیگر اتفاقات خوب تابستان امسال، کاهش جمعیت جوانان 15 تا 24 ساله جویای کار بوده است. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
7% کاهش نرخ بیکاری جوانان رو داریم. بحث بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ما 14% کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو داریم و 6% هم کاهش نرخ اشتغال ناقص رو شاهد هستیم.
طبق آمار، اشتغال ناقص روند نزولی را طی می‌کند. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
72.5% از افراد شاغل در بازار کار در هفته بیشتر از 44 ساعت فعالیت اقتصادی دارند. نشون میده که این فرایند به کارگماری نیروی کار به سمت نیروهای تمام وقت حرکت میکنه. اشتغال ناقص ما روند نزولی رو داشت.
تابستان امسال تحرک در بازار کار کشور حاکم بود و نرخ بیکاری در 25 استان تک رقمی شد. رستمپور، مدیر کل نظارت بر طرح‌های کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بیشترین کاهش نرخ بیکاری ما مربوط به استان هرمزگان هست، بیشترین کاهش نرخ بیکاری رو داشته و کمترین نرخ بیکاری در تابستان 1403 مربوط به استان مرکزی با 4.3% هست و بیشترین نرخ بیکاری هم در تابستان 1403 مربوط به استان سیستان و بلوچستان و در مرحله بعد استان خوزستان هست.
بر اساس ماده 2 برنامه هفتم، دولت مکلف است هر سال 1 میلیون شغل ایجاد کرده و پایش بهره‌وری کارکنان را هر 6 ماه یک بار به مجلس ارائه کند. مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
23 مهر روزی برای آنان که عصایشان هدایتگر راهشان است. گرچه آمار دقیقی از کم بینا و نابیناها در کشورمان ثبت نشده، اما معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی می‌گوید طبق آخرین رصد حدود 3.6% از جامعه ایران افراد دارای اختلال بینایی هستند.
عصای سفید، سرمدی، فعال حوزه نابینایان:
عصای سفید سمبل و نماد یک فرد با آسیب بینایی باشه.
دریا عراقی، فعال حوزه نابینایان:
وقتی که عصا رو در دست من میبینن، بدونن که من یک فرد نابینا هستم. درست شاید در بعضی از موارد نیاز به کمک و همیاری این عزیزان داشته باشم، نیاز به ترحم و دلسوزیشون ندارم.
همزمان با 23 مهر به منظور بزرگداشت جامعه کمبینا و نابینا در تقویم جهانی روز عصای سفید نامگذاری شده است. علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران:
مسئولین وقت تقویم برق میزنن میبینن روزی به نام روز جهانی نابینایان وجود داره و یک کمی حال حواسشون جمع میشه، حواسشون جمع میشه که باید به مسائل مشکلات این عزیزان هم رسیدگی بکنن.
منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران:
سالی یک بار میان سراغ ما، اونم 23 مهر و روز جهانی نابینا، در حالی که ما انتظار داریم که به صلاح در طی سال مرتب با ما در ارتباط باشن، سراغ ما بیان، درد دل ما رو بشنون.
جابر جاهد، روشندل و استاد دانشگاه در رشته موسیقی:
بخند که خنده هات بخندونه، دوباره مثل دومینو میمونه، آره بدون دنیا دوست داره، بخند به هر مشکلی که پیش میاد که این چیزا ارزش نداره. ما انسان ها دومینووار به هم وصلیم، حتی اگه غمی هم باشه، ناراحتی هم باشه، گریه ای هم باشه، سوگواری هم باشه باز همه دومینوها رو هم بست.
طبق آمار سازمان بهزیستی در حال حاضر 240 هزار نفر از جامعه نابینایان و کمبینایان کشور تحت پوشش این سازمان هستند که علاوه بر حمایت‌های مالی و اجتماعی قرار است در حوزه اشتغال هم حمایت‌هایی را دریافت کنند. دریا عراقی فعال حوزه نابینایان:
اکثر افراد نابینا تحصیل کرده هستند، حتی فوق لیسانس و دکترا، ولی متاسفانه شغلی ندارن، حتی در آزمون‌ها هم شرکت می‌کنن، در ورودی اول قبول میشن ولی متاسفانه در کمیسیون و مصاحبه رد میشن به علت اختلال بینایی.
افروز سفاریفر مدیر کل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی:
بحثی که افراد دچار اختلال بینایی خیلی پیگیرش هستن و مطالبه به حقی هم هست، بحث استخدامشونه. سازمان بهزیستی امسال برای اولین بار آزمون ویژه افراد دارای معلولیت رو برای استخدام برگزار کرد و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که